أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر لا معين. لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. به ذهنم آمد به مناسبت سالگرد آغاز نهضت امام و همینطور رحلت امام یک نکته ای رو تذکر بدم که گمان میکنم نکته ضروری است توجه بهش، و اون نکته این است که حاکمیت تشیع در این مرز و بوم در طول تاریخ همواره به دست جریانهایی محقق شده که سبقه عرفانی و معنوی داشتن، چه نهضت‌هایی که از دل مردم جوشیده و علیه حاکمیت ستمگران شکل گرفته، مثل نهضت سربه‌داران که می‌دونید بسترش بستر کاملا عرفانی و معنوی بود، چه رسمیت یافتن حکومت شیعه در این کشور که سلسله ای این حکومت شیعی رو در ایران مستقر کرد که در بستر یک خاندان اهل عرفان ظهور کرد، و چه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که توسط امام راحل رضوان الله تعالی علیه رهبری شد و شکل گرفت، که امام هم پیش از این که یک فقیه بزرگوار باشه که هست، یک حکیم عالی قدر باشه که هست، یک عارف والا قدر بود و بزرگ. شاهدش هم این که بیشترین کتاب هایی که امام رضوان الله تعالی علیه به دست خودشون نوشتن، نه صحیفه نور که بیانات ایشون بود که در طول این سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در جمع مردم ایراد فرمودند و بعد نوشته شد و شد مجموعه صحیفه نور، نه، کتاب هایی که امام تألیف کردن قسمت اعظمش کتاب های عرفانی است، مصباح الهدایه امام، شرح مصباح الانس و شرح خصوص امام، سر الصلاة امام، آداب الصلاة امام، اربعین حدیث امام، شرح حدیث جنود عقل و جهل امام. اغلب کتاب های امام رضوان الله تعالی علیه کتاب های عرفانی، اونچه که به قلم خودشون نکاشت، و بعد از رحلتشون هم که اشعار امام آشکار شد و در قالب یک دیوانی تنظیم شد که از ابتدا تا انتها عرفان توش موج میزنه. لذا توجه به این نکته که حاکمیت سیاسی تشیع در این سرزمین گره خورده با جریان عرفان، چه نهضت هایی مثل نهضت سربه‌داران، چه در برابر حکومت عثمانی شکلگیری یک حکومت شیعی در ایران، و چه انقلاب اسلامی و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی، همه اینها مرهون نگاه عارفانه به دین و به تشیع. نگاه تشیع تلفیقی است از عرفان و حماسه، تلفیقی است از عرفان و سیاست، و این نکته نکته بسیار زیبا و قابل دقت و تأملی است. بحث ولایت که در اندیشه شیعی مطرحه صرفا حاکمیت و اقتدار سیاسی نیست، گرچه حکومته، اما نه هر حکومت. ولایت حاکمیتی است که از قلوب انسان‌ها و از احساس‌های معنوی انسان‌ها ارتزاق می‌کنه. ولی و ولایت از ذره ریشه لغوی هم اگر تحقیق بشه می‌بینیم به همین معناست. گرچه به یه معنا ولی به معنای اولا به تصرفه، کسی که احق است از دیگران در تصمیم گیری نسبت به جامعه، اما به یه معنا ولایت به معنی تقرب و او به خدا داشتن ولیه. در واقع ولی در نظام اسلامی فقط یک مقام بشری و یک حاکم دستگاه حکومتی نیست، یک سلطان نیست، یک فرمان روای بشری نیست. اتفاقا تفاوت اساسی بین نگرش شیعه و نگرش اهل سنت در بحث حکومت همینجا. اهل سنت به حکومت اسلامی معتقدند، ضرورت او رو باور دارند، اما حکومت رو یک امر زمینی و بشری و خاکی میدانند. لذا شما ببینید بحث حکومت اسلامی در معارف اهل سنت در حوزه علم فقه ازش بحث میشه، مثل بقیه بحث های خاکی که در حوزه علم فقه ازش بحث شده، مثل معاملات، مثل اینکه شما چیزی رو میخواید بخرید یا بفروشید، قواعدش رو فقه بیان میکنه. این جنبه قدسی نداره. یه خونه میخواید بخرید، یه ماشینی، یه وسیلهی میخواید بخرید یا بفروشید، کاملا جنبه خاکی و زمینی داره. یا چیزی رو میخواید اجاره بدهید، اجاره بگیرید، میخواید در زمینه کشاورزی با کسی سهیم بشید، شما سرمایه بدید او کار بکنه، یا در زمینه های نمیدونم بازرگانی با کسی مضاربه بکنید. اینها تمام چیزهای بشری است. اینا در حوزه فقه ازش بحث شد و مسئله حکومت در اهل سنت در حوزه علم فقه ازش بحث شده. یعنی حکومت رو یک امر خاکی بشری میدانند، حکومت اسلامی رو اصلا جنبه قدسی و معنوی برای او قائل نیست. یعنی در فروع دین او رو جا میدن در حوزه فقه، اما شیعه بحث امامت رو در اصول دین، در علم کلام بهش میپردازه. بحث امامت یکی از اصول اعتقادی ماست. فروع دین نیست که در حوزه فقه بحث بشه. بنابراین فرق نگاه شیعه و سنی در باب حکومت همینه که شیعه حکومت رو فقط یک مدیریت زمینی بر امور جامعه اسلامی نمیدانند، بلکه برای او جنبه آسمانی، قدسی و معنوی قائل است. اما اهل سنت فقط یک امر بشری و زمینی می‌دانند. لذا نظریه اهمال رو که اهل سنت مطرح کردن که میگن امر حکومت کوچکتر و بی اهمیت‌تر از آن است که بخواد قرآن یا پیامبر اکرم برای حکومت بعد از پیغمبر اسلام اصلا وارد بحث بشه و طرحی بده و نظری بده، مبتنی بر همینه. میگن چون امر حکومت یه امر خاکی و بشری است، این دون شأن قرآن و خدا و پیغمبره که بخواد وارد بحث تعیین تکلیف راجع به حکومت برای بعد از رسول الله بشه. یعنی یک امر خاکی میدونن، اما شیعه حکومت بعد از رسول الله رو یک امر آسمانی میدونه، جنبه قدسی و معنوی برای او قائله. این تفاوت نگرش شیعه و اهل سنت در باب حکومت. تشیع آمیزه است از معنویت و عرفان و سیاست و حاکمیت و نهضت و مبارزه و جهاد و حماسه. این پایه است که اساساً طرح حکومت اسلامی رو در جهان تشیع یه طرح ویژه‌ای می‌کنه. در طول تاریخ دو نگاه انحرافی در این حوزه ظهور کرد. یک نگاه، نگاهی که به عرفان روی آورده ولی عرفان با یک تعبیر انزوا طلب، عرفان بریدن از جامعه و فرار کردن به کنج خانقاه ها، عرفان بی تفاوتی نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی
و فقط مشغول چلنشینی ها و ذکر گفتن ها و در حلقه ذکر شرکت کردن ها و به سماع درویشی پرداختن ها و امثال این ها. این یک جریان انحرافی است. جریان انحرافی دوم، نگرش در واقع سیاسی غیر معنوی است، یعنی اون نگاهی که شبیه نگاه اهل سنت تو دنیای تشیع هم ظهور کرد، یعنی حکومت رو صرفاً یه امری در حوزه علم فقه تلقی کرد، لذا معتقد شدن که حکومت فقط در قواعد شرع باید ساز و کارهاش تعریف بشه، اصلا جنبه عرفانی و معنوی در حکومت حضور نداره و نقش نداره. یعنی حکومت مقید به شریعت و بی بهره از معنویت و عرفان، این هم یک انحرافه. همونطور که اون جریانی که عرفان انزوا طلب، عرفان بریده از سیاست، عرفان سکولار رو تعریف کرد، یک جریان انحرافی بود، این جریان مقابل هم که شبیه اهل سنت معتقد است که حکومت اسلامی فقط در قالب شریعت و فقه باید بهش پرداخته بشه و هیچ جنبه معنوی و عارفانه و قدسی به اون نمیدهند و اجازه حضور نگاه‌های عارفانه رو در عرصه حاکمیت اسلامی نمیدند، این هم یک جریان انحرافی است. من یه جمله ای رو از تفسیر سوره حمد امام رضوان الله تعالی علیه به ذهنم اومد براتون بخونم که نگاه امام رو که بنیانگذار این نظامند آشنا بشیم، تا بعد اون وقت اون نکته هایی که به عنوان تذکر فکر میکنم لازمه توجه بدم، لااقل خود ما متوجه باشیم انشالله که تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران نظام هم عنایت دارند و بیشتر داشته باشند بهش، اون رو عرض کنم خدمتتون. تفسیر سوره حمد امام رضوان الله تعالی علیه آخر چهارمین جلسه تفسیر امام اینجوری می‌فرمایند: انما یعرف القرآن من خطب به. این حدیثه، یعنی منحصرا قرآن رو کسی می‌شناسد که مخاطب قرآن واقع شده، یعنی پیغمبر اکرم و بعد از پیغمبر اکرم هم ائمه اطهار علیهم السلام. بعد ما میفرماین آن استفاده اعلا مال اوست، یعنی مال رسول الله، اون استفاده اعلا، لکن ما نباید مأیوس شویم، باید با هم از این سفره یک بهره ای برداریم، و اولش این است که خیال نکنیم که غیر از این مسائل طبیعی چیز دیگری در کار نیست، و قرآن آمده است برای اینکه همین مسائل اجتماعی را بگوید و مسائل طبیعی را بگوید، برای زندگی آمده است، البته زندگی دنیا. این انکار همه نبوت است. قرآن آمده است که انسان را انسان کند و همه اینها وسیله است برای همون یک مطلب. تمام عبادات وسیله است، تمام ادعیه وسیله است، همه وسیله برای این است که انسان این لبابش ظاهر بشود، یعنی اون مغز ناب، اون حقیقت انسانیت بالفعل بشه، آشکار بشه. آن که بالقوه است و لب انسان است، این به فعلیت برسد و انسان بشود. انسان بالقوه انسان بالفعل بشود، انسان طبیعی یک انسان الهی بشود، به طوری که همه چیزش الهی شود، هرچه میبیند حق ببیند. انبیا هم برای همین آمده اند، همه اینها وسیله اند. انبیا نیامده اند حکومت درست کنند. حکومت برای چه میخواهند؟ این هم هست، اما نه اینکه انبیا آمدن فقط دنیا را اداره کنن. حیوانات هم دنیا دارن و دنیایشان را اداره میکنن. البته بحث عدالت همان بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشم بصیرت دارن، بحث عدالت هم میکنن، عدالت اجتماعی هم به دست آنهاست، حکومت هم تأسیس میکنن، حکومتی که حکومت عادله باشد. لکن مقصد این نیست، اینها هم وسیله است برای اینکه انسان برسد به یک مرتبه دیگری که برای او انبیا آمده. ببینید این نگاه امام در باب حکومت، دقت میکنید اینکه حکومت اسلامی، حکومت دینی، این فقط مسئولیتش این نیست که بیاد ارزاق مردم رو تأمین کنه، در اختیارشون بذاره، خیابونا رو اسفالت کنه، نمیدونم جامعه رو اداره کنه، امنیت رو بر زندگی اجتماعی مردم حاکم کنه، یک نظام عادلانه اجتماعی برقرار کنه. این غایت حکومت نیست تو اسلام، این نگاه امام. حکومت وسیله ایست که برای اینکه انسان بالقوه، انسان بالفعل بشه، انسان به اون حقیقت متعالی معنوی مورد نظر دین نائل بشه. خب بنابراین اگر حکومت رو آوردیم فقط گفتیم که حکومت وظیفش اینه که عدالت حاکم کنه تو جامعه، حکومت وظیفش اینه که قواعد فقهی رو مراعات کنه، جلوی رباخوری رو بگیره، جلوی نمیدونم بیهجابی رو بگیره، جلوی دزدی رو بگیره، جلوی نمیدونم مشروب خاری رو بگیره، امثال یه حرفا، قواعد فقه تو جامعه حاکم بشه. حکومت همین، این اون حکومتی نیست که امام دنبالش بود و برای او انقلاب کرد و تلاش کرد یک عمر. لذا این نگرش دوم، نگرشی که در واقع سیاست منهای عرفانه، حکومت منهای عرفانه، اینم نگرش انحرافی است. اگر معیار و نگاه امام قرار بدیم، هر دو جریان مخالف راه امام، هم جریان عرفان انزوا طلب، عرفان بریده از جامعه، بریده از مسائل سیاسی و اجتماعی، عرفان محدود شده به خانقاه، بقایه و از صحنه اجتماع و زندگی انسان‌ها، هم این جریان جریان انحرافی است و خلاف راه امام رضوان الله تعالی علیه، و هم جریان حکومت اسلامی که فقط به فقه و شریعت خودش رو محدود بدانه و حساب خودش رو از عرفان و معنویت جدا کنه و خدای ناکرده اصلا با عرفان بخواد در بیفته. هر دوی اینها خلاف تفکر و نگرش امام. از همینجا میخوام نتیجه بگیرم، یعنی اون تذکری که گفتم به نظر من میاد ضروریه هم خود ما توجه کنیم و هم انشالله مدیران نظام توجه بیشتری بهش بکنن. اگر شعار ادامه راه امام رو میدیم، این شعار باید عمق داشته باشه. بنابراین اگر به خاطر نگرانی از نفوذ اون جریان عرفان انزوا طلب، جریان عرفان بریده از فقه و شریعت، جریان عرفانی که خودش رو اهل طریقت میدونه یا واصله به حقیقت و بی نیاز و بی اعتنای به شریعت، به خاطر نگرانی از نفوذ و حضور این جریان ها، اگر ما بیاییم حضور عرفان رو در جامعه همون نفی کنیم، هر کسی که سخن از معنویت و عرفان گفت با نگرانی این که نکند فردا جریان صوفیگری و خانقاه و جریان عرفان انزوا طلب و انحرافی رو دامن بزنه، دهان او رو ببندیم و او رو حذف کنیم از عرصه جامعه، این حرکت، حرکت خلاف امام، ضد امام، به اسم پاسداری از جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی با جریان‌های اصیل عرفانی مقابله کردن و چهره های صدیق و راستین معنوی و عرفانی شیعی رو حذف کردن و جلسات و محافل عرفانی اصیل شیعی رو باش مقابله کردن، این درست ضد خط امام عمل کرده. به دلیل امام کسی نیست که من برای خودم یه جور تعریف کنم دیگری جور دیگری. امام یه شخصیت شناخته شده است، مجسم و متبلوره، دیگه تعبیر و تفسیر بردار نیست، حرفاش رو خودش به روشنی بیان کرده امام. لازم نیست من و شما چیزی نسبت بدیم به امام، تعبیرات و برداشت‌های خودمون رو. یقیناً حضور اون جریان عرفان انحرافی یک حضور خطرناکه و سمه برای جامعه. حالا خواه این انحراف عرفان انحرافی عرفان وارداتی باشه، عرفان هندی باشه، عرفان تبت باشه، عرفان امریکای لاتین باشه، عرفان خاور دور باشه، عرفان هندوستان باشه، یا عرفان‌های بومی انحرافی مثل جریان‌های درویش‌بازی‌ها و صوفیگری‌های منحرفی که وجود داره، که من تو کتاب سر حق دیدید دیگه تو فصل سوم مفصل به انحرافات و لغزش‌های اون جریان اشاره کردم و تحذیر کردم از اینکه کسی وارد عرصه عرفان میشه خدای نکرده در اون لغزشگاه‌ها بلغزه. اون جریان یقینا جریان خطرناک، جریان غیر اسلامی است، یعنی عرفانی که به اون شکل حالا چه از خارج وارد بشه یا در داخل حتی تولید شده باشه که حساب خودش رو از شریعت جدا کنه، حساب خودش رو از فقه جدا کنه، حساب خودش رو از حکومت اسلامی جدا کنه، حساب خودش رو از حساسیت نسبت به مسائل جامعه اسلامی جدا کنه، غم دیگران رو نخوره، فقط توی لاک خودش خودش رو محصور کنه، مشغول چله نشینی ها و ذکر گفتن ها و نمیدونم رقص و سماع های دربیشانه و حلقه ذکر های آنچنانی خودشون باشن. اون جریان ها جریان های انحرافی است قطعا. عرفانی که با نمیدونم مواد مخدر و مواد توهمزا و امثال این حرفا، حشیش و بنک و نمیدونم امثال این حرفا میخواد تجربه های عرفانی ایجاد کنه، اینا یقینا چیزهای خطرناکیست و سمه و باید جلوش گرفته بشه یقینا. اما به خاطر این سمها ما هر چی اسم عرفان داشت تیغ برداریم همه رو درو کنیم از دم، این خیانت به نهضت امامه، خیانت به حرکت امامه. این خدمت به انقلاب نیست، این خدمت به نظامی نیست که امام او رو پایه‌گذاری کرد. خدا رحمت کنه که همین تفسیر سوره حمد هست، باز امام حتی اشاره کرده که تو حوزه علمیه قم استکان آقا مصطفی پسر بزرگ امام رحمت الله علیه رو آق میکشیدن، به این عنوان که آقا مصطفی در واقع مسلمون نیست اصلا. چرا؟ چون به عرفان معتقد است. خدا اینا کرده این جریان اگر بخواد بیاد تعیین کننده تو مشی حکومت اسلامی ما بشه، جمهوری اسلامی ما بشه، که من این نگرانی رو دارم، یعنی فقه بریده از عرفان، تشرع مخالف با عرفان، این اگر بخواد بیاد استراتژی نظام رو تعیین کنه، خط مشی جمهوری اسلامی رو تعیین کنه، یقیناً این انحراف از راه امامه، یقیناً این انحرافه. و این جریان در طول تاریخ تو حوزه های علمی ما بوده، همونطور که چهره های والای عرفان اسلامی از متن حوزه های علمی جوشیدن، شخصیت های والا مقامی مثل خود امام رضوان الله تعالی علیه، مثل مرحوم آیت الله العظما شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه استاد عرفان امام، که امام به هیچ کی نمی گفت روحی فدا، فقط در مورد مرحوم آیت الله شاه آبادی میفرمود روحی فدا. اینا فرزندای حوزه علمی قم بودن، مثل علامه طباطبایی، مثل استاد بزرگوار او مرحوم آیت الله غازی و عارفان بزرگی که تو همین سلسله وجود دارن، مثل آمیز جواد آقای ملکی تبریزی، مثل آشق محمد بهاری همدانی، مثل آست احمد کربلایی استاد همین آمیز علی آقا غازی، مثل مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی، مثل مرحوم سید علی شوشتری رضوان الله تعالی علیه اجمعین، اینا همه فرزندای حوزه علمیه بودن، یا حوزه علمیه نجف یا حوزه علمیه قم. اینا عارفان راستین و بزرگوارن، همونطور که این گروه بودن و در طول تاریخ همسال سید ابن طاووس ها، مثل شهید ثانی ها، مثل سید بحرالعلوم ها، شخصیت های عظیم حوزه های علمیه قم و حوزه علمیه نجف، شخصیت های عظیم و بالاقدری که همزمان عارفان سترگ و عظیم القدری بودن، همونطور که چنین جریانی تو حوزه های علمیه بود، اما در طول تاریخ جریان دیگه هم تو حوزه های علمیه بودن که اسلام رو محدود به شریعت و احکام فقه میدانستن و هر گونه فراتر رفتن از مرز فقه و علاوه بر فقه به عرفان پرداختن رو نوعی انحراف از دین، کفر، بی دینی، زلالت و امثال اینا معرفی میکرد. این جریان همین امروز هم تو حوزه علمی شیعه وجود داره. خب باید ببینیم امام مال کدوم یکی از اون دوتا جریان و ادامه انقلاب تو مسیر امام باید طبق همون طرز تفکر باشه. امام فرزند عرفان نابشی است و اگر کسی بخواد حساب عرفان رو از تشیع جدا بکنه، یعنی معنویت تشیع رو از اون بگیره، از تشیع یک نوع تسنن میسازه، یک نوع تسنن میسازه. یعنی اگر امام مسلمین فقط نقشش حکومت کردن باشه، دیگه فقط اختلاف بین اشخاص خواهد بود، حالا حاکم بشه ابوبکر یا علی. اگر علی هم تبدیلش کنیم به یه شخصیت فقط فقهی و بشری و زمینی، اون جنبه قدسی و معنوی و عرفانی امیرالمومنین رو از اون بخوایم حذف بکنیم، خب فقط اختلاف در بین اشخاص دیگه، بلا ویژگی ها انتظارات شبیه هم میشه. اونا هم میگن باید حاکم اسلامی در قالب قواعد فقه حکومت اسلامی رو اداره کنه، شما هم که همین رو میگه. اون جنبه قدسی و عارفانش کجا رفت؟ اصلا ویژگی حکومت شیعی حکومتی است که درش عرفان موج میزنه، روح این حکومت عرفانه، پیکرش فقهه. شما اگر روح عرفان رو از حکومت اسلامی بگیرید، یه جنازه مرده درست میکنید از حکومت اسلامی، یک جنازه مرده، جنازه بیروح، حکومتی که فقط درش فقه و شریعت هست اما بویی از عرفان و معنویت نیست. این یه جنازه مرده است چون روحش درش نیست و یه خطر هم داره. یعنی اگر خدای نکرده خط مشی جمهوری اسلامی بشه خط مشی مبارزه با عرفان به طور کل، یعنی تو حوزه‌های علمیه روحانیون بالاقدری که گرایش عرفانی دارن اینا منزوی بشن، کنار گذاشته بشن و در سطح جامعه کتاب‌های عرفانی کم کم جلوش گرفته بشه، جلوی انتشارش خدای نکرده، و محافل عرفانی اصیل و منطبق با معیارهای قرآن و اهل بیت اونها درش بسته بشه، یکی از زیان‌های بزرگش اینه که این آتش نسبت به عرفان در جامعه اون وقت توسط همون جریان‌های منحرف به اسم عرفان ارضا خواهد شد. یعنی وقتی ببینن راهی نیست برای یافتن پاسخ به این آتش روحی و فطریشون، طبیعتاً یا سر از خانقاه‌ها در میارن یا سر از محافل عرفان‌های وارداتی که متأسفانه کم هم نیست این روزها تو جامعه. یه خطر بسیار بزرگ، نیاز به معنویت و عرفان در جان انسان هاست، با قانون و با مقررات و با آیین نامه و با بگیر و به من، این نیاز که از بین نمیره. که شما اگر راه اشباع درست او رو بستید، بدانید که او میره از راه نادرست اشباع میکنه خودش، یعنی یا سر از خانقاه در میاره یا سر از این محافلی که خودشو شما ها بیشتر خبر دارید، همین محافلی که تحت تاثیر کتاب های نام اینو آن که حالا نمیخوام اسمشون رو ببرم تشکیل میشه تو همین کشور خودم، جمعون ها جمع میشن و تحت تاثیر همون عرفان های وارداتی برنامه هایی با هم دارن. یعنی بستن باب عرفان اصیل به معنای باز کردن راه به روی اونجور عرفان های منحرفه. من هشدار میدم که انشالله چنین اشتباهی رو نکنم تصمیم گیرندگان تو جامعه. اگر هر آدمی اسمی از معنویت ازش آمد یا عطری از معنویت ازش استشمام شد یا اینکه یک جنبه های فوق جنبه های ظاهری و خاکی ازش مشاهده شد، یک فوق‌العاده‌ای های روحی، یک قدرت های روحی ازش مشاهده شد، به نگرانی این که فردا دور این مردم جمع میشن و مرید بازی را میفته و همون خانقاه و همون داستان ها شکل میگیره، اگه بخوایم جلوی این رو بگیریم، شما بدانید از اون طرف دشمن حسابی کار میکنه. الان سایت های اینترنتی وجود داره که فلان کشیش مسیحی میاد جمعیت چند صد هزار نفری توی استادیوم ورزشی جمع میشن و این کشیش مسیحی میاد و اون قدرت روحی که داره شفا بخشی میکنه، مریض ها رو شفا میده. و خدا میدونه اونجا چجوری افراد عشق میریزن، چه حالی پیدا میکنن نسبت به مسیحیت، و همین سال چقدر داره مسلمان ها رو مسیحی میکنه، چقدر همه جوان های شیعه کشور خودمون رو داره مسیحی میکنه. خب حالا اگه یک کسی وجود داشت که با معنویت و نور اهل بیت چنین قدرتی رو داشت و چنین کاری رو میتونست بکنه، ما به نگرانی این که فرد و مردم ممکنه دورش جمع بشن و داستان خانقه‌بازی و درویش‌بازی را بیفته، جلو اینو گرفتیم، اینو بستیم و محرومش کردیم از کار. خب این طبیعیه دیگه، یعنی باب رو باز کردیم به روی همون کشیش تا او بره افراد رو به سمت مسیحیت جذب. به هر تقدیر من سروسته گفتم، امیدوارم که کسانی که رسالت پاسداری از انقلاب رو روش خودشون احساس میکنن، خودشون رو فرزندان نهضت امام میدانن، اینها مراقب چنین انحرافی باشه، نه از این طرف راه رو باز کنن به سوی هر محفل انحرافی به اسم عرفان، نه از اون طرف در رو ببندن به روی جریان‌های اصیل عرفان. هر دوی اینها غلطه. الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا هی انجام، هم چپ روانه و هم راست روانه عمل کردن، هر دو زلالت امیرالمومنین فرد، هم با مطلق عرفان مخالفت کردن زلالته، و هم میدان دادن به عرفانهای انحرافی، عرفانهای ضد شریعت، عرفانهای ضد حکومت، عرفانهای انزبا طلب، او هم انحراف و طریق الوسطاهی الجاده، اون مسیر بین این دوتا جاده و مسیر حقه، همون راهی که امام رضوان الله تعالی بسپرد. به هر حال من نگرانی چنین انحرافی رو کاملا احساس می‌کنم. ما امیدوارم هم خود ما به عنوان علاقمندان به معنویت و عرفان اهل بیت علیهم السلام مراقب باشیم، و هم انشالله اگر صدای ما رسید به گوش یک مسئولی، امیدواریم این دقت به خرج داده بشه. بزرگداشت امام رضوان الله تعالی علیه به بزرگداشت مسیر اوست، مکتب اوست، مرام اوست، نه به مراسم برپا کردن. نمیگم مراسم برپا نشید، اما اگر ما راه امام رو منزوی کنیم و مراسم بگیریم برای امام، عکس امام رو حجاب کنیم، اما اندیشه امام رو محو کنیم، این اسمش واقعا بزرگ داشته امام نیست. حالا یه خاطرم نقل کنم، یادمه روز به خاک سپردن امام رضوان الله تعالی علیه بود، اون تشییع جنازه عجیب حیرت آور بی نظیره در همه تاریخ، اون جمعیتی که اصلا به افسانه شبیه بود تا واقعیت، با اون حال عجیب مردم آمده بودن، از روز قبلش جمع شده بودن، و بالاخره فردای اون روز تشییع شد پیکر امام رضوان الله تعالی علیه، بعد در همین محل فعلی مرقد امام به خاک سپرده شد. من یادم از اون مراسم رفتیم جلسه حاج آقای دودادی، یعنی همون روز جلسه داشتیم، و ایشون یه جمله بیان کردن، ایشون کسی نبود که حالا روی به شخصیت ها بخواد صحبت کنه اصلا، ولی جمله های راجع به امام دارن، جمله های قابل تأمل که بعضی هاشون من تو کتاب مصباح الهدا نوشتن، ولی این جمله نوشته نشده اونجا. فرمودن این سید رو دیدید، این همه جمعیت اینا رو دیدی، یه چیز فوق العاده بی‌نظیر. فرمودن این سید فقط یک گوشه عباشو زد کنار، یک گوشه ای از خودش رو نشون داد، اینجوری کرد خلق رو. فکر نکنید شما همه اون چه که تو امام بود مردم دیدن. و خب یه شخصیتی مثل مرحوم آقای دولابی همچین تعبیر راجع به امام به کار ببرم، معلومه که چه عظمتی رو دارن آدرس میدن در وجود امام رضوان الله. و هر حال برای روح بزرگ هر دوی این بزرگواران، هم امام رضوان الله تعالی علیه، هم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه، از خدای متعال طلب نور و قرب هرچی بیشتر میکنیم و امیدواریم خدای متعال ما رو وفادار به راه معنویت و عرفان این بزرگواران قرار بده ان شاء الله. خب یه صلوات ختم.
اللهم صل علی